با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام میکنم منم به شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، منتظریم قربان.
رسیده بودیم به بخش فیلم لذت گناه سال 1344 که بهروز وثوقی با هنرپیشه‌های معروف اون زمان مثل فروزان، محمد علی جعفری، اون هنرپیشه مشهور تئاتر و سینما و ناصر ملک مطیع همبازی میشه و تهیه کننده و نویسنده و کارگردان این فیلم هم سیامک یاسمی هست. بعد به جایی رسیدیم که این دوستان و همکاران دوبلور آقای وثوقی بهش تذکر دادن که خلاصه مواظب همبازی شدن با جعفری باشه. من ادامه متن رو میخونم. یک روز جعفری تلفن میکند به بهروز و میگوید مثل اینکه قرار است ما همسفر باشیم. قرار میگذارند بهروز برود دنبال جعفری و او را سوار کند و با هم اول بروند کرمانشاه و بعد به روستایی نزدیک قصر شیرین که محل فیلم برداری است. بهروز آن روزها یک BMW 2002 سفید رنگ داشته. در موعد مقرر میرود دنبال جعفری و او را سوار میکند. راه میافتند. جعفری برای من حالت استاد را داشت، به همین دلیل برایش احترام زیادی قائل بودم و در تمام طول راه هم بهش احترام می گذاشتم. واقعا هم هنرمند بزرگ و محترمی بود. آن زمان کارش در تئاتر بی نظیر بود. در طول راه از این در و آن در حرف می زنند. جعفری بهروز را راهنمایی و تشویق می کند. می گوید شما هنوز اول کارته و با استعداد و جوانی، انشالله موفق خواهی شد. خلاصه تا رسیدیم کرمانشاه دیدم نه بابا، این مرد اصلا آنطور که می گفتند نیست، هنرمند بسیار با شخصیت و راحتی است. وقتی می رسند محل فیلمبرداری بهروز با افراد گروه آشنا می شود. ظهوری را که از پیش می شناسد و قبلا با هم کار کردند. به ملک مطیعی می گوید از زمان بچگی شما بازیگر ایدئال من بوده اید و همیشه خودتان و بازی و کارهاتان را دوست داشتم. الان هم خیلی خوشحالم و افتخار می کنم که در این فیلم با شما هم بازی خواهم بود. برخورد ملک مطیعی با بهروز خیلی گرم و صمیمانه است و او هم برایش آرزوی موفقیت می کند. بهروز فروزان را می کشد کناری و می گوید ببین خانم فروزان، بهتر است که ما آن صمیمیتی را که قبلاً با هم داشتیم اینجا نداشته باشیم. فروزان با تعجب می پرسد چرا؟ بهروز می گوید چون چیزهایی از این و آن شنیدم. می گویند سیامک یاسمی رو شما تعصب دارد. من دوست ندارم این قضیه باعث شود به کارم لطمه بخورد. فروزان می گوید یعنی چه؟ کار ما چه ربطی دارد به دوستی من؟ هر کی گفته بی خود گفته. نگرانیم از این بابت بود که مبادا سیامک یاسمی از من دلگیر شود و کینم را به دل بگیرد و صحنه‌هایم را از توی فیلم به اصطلاح بزند. آن وقتا از اینجور کارها می کردند. هر کار دلشان می خواست می کردند. اگر از هنرپیشه‌ای دلخور می شدند تا جایی که می توانستند تصویرهایش را حذف می کردند و حتی دیالوگهایش را هم می گذاشتند رو تصویر چهره بازیگران دیگر. برعکسش هم البته صادق بود. هر وقت از کسی خوششان می آمد و دوستش داشتند و می خواستند که گل کند، از تصویرهای به خصوص درشتش در فیلم خیلی استفاده می کردند. بهروز می گوید خواهش میکنم بگذار این یک ماه و نیم فیلم برداری به خیر بگذارد. سرانجام فروزان رضایت میدهد و میگوید باشد. لذت گناه از فیلم قدیمی و بسیار مشهور و موفق جانی بلیندا با شرکت جین وایمن اقتباس شده است. ملک مطیعی در این فیلم نقش آسیابان پیری را بازی می کند که دختری لال دارد که نقش او را فروزان ایفا می کند. نقش جوان اول به عهده جعفری است که در فیلم نقش پزشک بهکده را ایفا می کند و ظهوری هم که طبق معمول کمدین فیلم است. ظهوری نقش دستیار پزشک را بازی می کند. بهروز نقش به اصطلاح بدمن را بازی می کند که دختر لال از او حامله می شود و دیگران در صدد مجازات و کشتن او برمی آیند و او هم قصد قتل آنها را دارد. در یکی از صحنه های فیلم جعفری با بهروز بازی دارد. آنها با هم گفتگویی دارند و در این گفتگو جعفری باید به بهروز اعتراض و پرخاش کند. صحنه های عمومی و دو نفره را که گرفتند نوبت به کلوزآپ ها رسید. من دیدم جعفری حین بازی خیلی تو چشم هام نگاه می کند. یاد حرف بچه ها افتادم. به خودم گفتم دلیلی ندارد هول شوم یا بترسم. این دارد بازیش را می کند. من هم باید کار خودم را بکنم. بنا کردم تو چشم هاش نگاه کردن. همانطور که او نگاه می کرد من هم نگاهش می کردم. همینطور ادامه دادم و دیالوگ ها را گفتم تا صحنه تمام شد. فیلم برداری این صحنه که تمام می شود جعفری با بهروز دست می دهد، او را می بوسد و می گوید شما امروز کارت بسیار خوب بود، تبریک می گویم. بهروز هم می گوید ممنونم. سیامک یاسمی می آید جلو و می گوید این بهروز تو سینمای ایران آینده درخشانی خواهد داشت. گروه فیلمبرداری در مدرسه روستا مستقر شدند. در همان نزدیکی دکور فیلم خانه و آسیاب و آسیابان را ساختند. روی رودخانه پلی کنار آسیاب هست که آن را برای فیلمبرداری تعمیر کردند. دکوراتور فیلم ولی‌الله خاکدان معروف است. یکی دیگر از صحنه‌های فیلم توی خانه آسیابان اتفاق می‌افتد. صحنه ای است که بهروز می رود آنجا داخل خانه و می خواهد بچهش را به زور از دست فروزان بگیرد. توی اتاق بخاری کوچکی هست که رویش کتری آب می جوشد. در این کشمکش باید دست فروزان بخورد به کتری و بخاری برگردد و خانه مثلا آتش بگیرد و آن دو همچنان در خانه آتش گرفته به کشمکششان ادامه دهند. این خانه یک در و یک پنجره دارد که آنها را هم دکوراتور ساخته است تا خانه واقعی به نظر برسد. سیاوش یاسمی برادر کارگردان یک پیت بنزین می پاشد دور دیوارهای خانه که همش از نی و چوب و حسیر درست شده است. طبیعتاً برگشتن بخاری موجب آتش سوزی نمی شود و آنها خودشان باید خانه را آتش بزنند. سیاوش تا فندک میزند بنزین یک هو شعله‌ور میشود و در یک آن تمام خانه آتش میگیرد. این صحنه را با دو دوربین فیلمبرداری میکنند. یکی از دوربین ها بیرون است و دومی داخل خانه که روشن است و فیلم میگیرد، اما کسی پشت آن نایستاده. حالا فقط من و فروزان تو خانه وسط آتش هستیم با یک ماکت بچه که قنداقش کردند و بغل دست اوست و ما همچنان به کشمکشمان ادامه می دهیم. وسط بازی یکو دیدم انگار نه، قضیه آتش سوزی جدی است. همه جا آتش گرفته و هیچ راهی هم برای فرار از شعله های آتش نیست. فروزان از ترس بنا کرد به لرزیدن. شعله به گوشه چادرش گرفت و فریادش رفت هوا. اینها هم بیرون خانه مشغول فیلم برداری هستند و عین خیالشان نیست. بهروز چادر آتش گرفته فروزان را از تن او جدا می کند و می کشاندش دم پنجره و محکم می زند تخت سینه اش. پنجره می شکند و فروزان پرت می شود بیرون. بهروز هم که پاچه شلوارش آتش گرفته خودش را پرت می کند و می افتد بیرون. تا تمام دکور خانه در چند دقیقه همراه با سپایه و دوربین و باتری و هر چه در آن است طعمه حریق می شود. همه مات و متحیر ماندند. از هیچ کس کوچکترین صدایی در نمی آید. فقط فیلم بردار همچنان مشغول فیلم برداری است. من با دک و دنده زرد دیده و سر و صورت خاک و خلی و سیاه از دود و آتش با وحشت دارم صحنه را نگاه می کنم. حالا همه نشستند روی زمین، فروزان از ترس زبانش بند آمده، سیامک یاسمین مبهوت و ساکت ایستاده، خاکدان یک ریز سیگارش پک میزند و نمیداند چه بکند. ناگهان فریاد کارگردان بلند میشود. ای داد بیداد، سناریو آنتو بود. سناریو دکوپاش شده توی خانه مانده و حالا حتما خاکستر شده است. خوشبختانه روزهای آخر فیلم برداری است و 3-4 جلسه دیگر به پایان کار باقی نمانده است. کم کم غروب فرا می رسد و باد خاکستر خانه سوخته را به اطراف می پراکند. شب همه افراد گروه می نشینند دور سفره، هیچ کس اشتها ندارد، همه دلخور و پکر و ناراحتند، هیچ کس حوصله حرف زدن ندارد. لیوانهای مشروب است که پشت سر هم پر و خالی می شود. از همه بیشتر خود سیامک ناراحت بود که سناریوش سوخته بود. بقیه ی فیلم برداری زیاد مهم نبود، یادش بود چه صحنه هایی را باید بگیرد، اما دیالوگ ها همه از بین رفته بود و نمی دانست فیلم را چطور دوبله کند. کار تمام می شود و برمی گردند تهران. سیامک یاسمی چون می دانسته بهروز کار دوبله می کند، پس از تمام شدن مونتاژ فیلم از او می خواهد پشت موویلا، دستگاه تدوین فیلم، کنارش بنشیند و از حرکت لب بازیگران حدس بزند دیالوگ ها چه بوده است. خب من تا حدودی می توانستم بفهمم و دیالوگ ها را حدس بزنم، اما همهش ممکن نبود. بالاخره سیامک ناچار شد بعضی جاها همینطوری یک حرفهایی بگذارد تو دهن هنرپیشه ها و فیلم را هر طور هست دوبله کند. تدوین و صداگذاری فیلم که به پایان میرسد پیش از نمایش عمومی در سینما ها طبق معمول یک شب فیلم را در همان استودیو برای افراد گروه نمایش میدهند. بعضی ها هم دوستان نزدیکشان را برای دیدن فیلم دعوت می کنند. در این گونه جلسه ها گاهی خبرنگاری هم می آید. لذت گناه در استودیو ایران فیلم به نمایش گذاشته می شود. حالا دیگر بهروز با ناصر ملک مطیعی و نیز فردین ستاره درخشان سینمای فارسی آن سالها دوست و صمیمی شده است. آنها شبهای زیادی را با هم گذراندند و می گذرانند و خاطره خوش آن شبها را هنوز به یاد دارد. فردین هم به این جلسه نمایش خصوصی دعوت شده است. او با سیامک یاسمی دوست است و فیلم بسیار موفق و پرفروش گنج قارون را با هم کار کردند. در عنوان بندی یا تیتراژ فیلم اسم بهروز وثوقی را به رغم آن که در فیلم نقش مهمی به عهده داشته و در بسیاری از صحنه ها بوده است گذاشتند در ردیف 4 و 5. پس از تمام شدن فیلم و روشن شدن چراغ‌ها فردین به سیامک یاسمی میگوید چرا اسم بهروز را تو تیتراژ گذاشته اید آنجا بعد از خیلی ها؟ تمام بار این فیلم رو دوش این بابا بوده، خیلی هم خوب بازی کرده، آن وقت شما اسمش را گذاشته اید بعد از اسم سهیلا؟ سیامک یاسمی میخندد و میگوید شاه بخشیده، شیخ علی شاه نمیبخشد. آقا جان این خودش هیچی نمیگوید، تو چی کار داری؟ فردین میگوید این جوان ممکن است خجالتی باشد، درست نیست در اول کار اینجور حقش پامال شود. یادم از تنها حرفی که آن شب زدم این بود ناراحت نشو فردین جان، عیب ندارد، من کار هنرپیشگی سینما را تازه شروع کردم، بالاخره اگر استحقاق و استعدادش را داشته باشم زمانش که برسد خودشان مجبور می شوند اسمم را بگذارند آنجا که باید باشد، چون باید باهاش تجارت کنند و از قبلش پول درآورند. اگر هم استحقاقش را نداشته باشم، خب چه فرقی می کند حالا اسمم کجا باشد، اول باشد یا آخر؟ این فیلم هم مثل بیشتر فیلم های سیامک یاسمی که با جنجال و هیاهو همراه است می رود روی پرده، اما به رغم آنکه بازیگران مشهور و مهم می در آن بازی کردند، فروش چندان زیادی نمی کند. دلیلش شاید این است که مثل دیگر فیلم های رایج آن زمان ساز و آواز و رقص ندارد و فیلم نسبتاً سنگینی است. عروس دریا 1344، محصول ایران فیلم، کارگردان و تهیه کننده آرمان، فیلمنامه عباس پهلوان و آرمان، فیلمبردار احمد شیرازی، موسیقی متن مرتضی حنانه، هنرپیشگان فروزان، ویگن، بهروز وثوقی، ایران دفتری، آرمان و منصور سپهرنیا، 35 میلیمتری سیاه و سفید. خلاصه یه داستان: دختر و پسری به هم علاقمندند ولی هیچ یک جرأت بازگو کردن این عشق را به پدر دختر ندارند، تا اینکه جوانی به خواستگاری دختر می‌رود. پدر برای تهیه جهیزیه دخترش تصمیم می‌گیرد پولی را که نزد مالک ده برای چنین روزی به امانت گذاشته پس بگیرد. مالک دهکده مرده و حالا کارهایش به دست پسر هوسرانش سپرده شده است. مالک جدید دهکده پدر را سر می دواند و در یک شب بیخبری دخترش را بی سیرت می کند. به زودی خبر بی اسمتی دختر ده را پر می کند و جوانی که به خواستگاری دختر آمده ناپدید می شود. پدر از ماجرا با خبر می شود، به سراغ مالک جوان و هوسران ده می رود، نزاع سختی بینشان در می گیرد و سرانجام هر دو در مرداب خفه می شوند. پس از چندی دختر با پسر مرد علاقه‌اش ازدواج می کند. تهیه کننده و کارگردان این فیلم آرمان، هنرپیشه مشهور آن سالهاست. او در نوشتن فیلمنامه هم سهم دارد و در فیلم نیز نقشی بازی می کند. ویگن، خواننده معروف و محبوب، نقش اول مرد را به عهده دارد و فروزان نقش اول زن را بازی می کند. محل فیلمبرداری در شمال ایران بندر پهلوی یا بندر انزلی و قازیان است. افراد گروه در خانه بزرگی کنار دریا مستقر می شوند. هر کس برای خودش اتاقی دارد. آرمان خدا بیامرز همان روز اول به من گفت من از ویگن خواستم که در مدت فیلمبرداری مشروب نخورد. می خواستم از تو هم خواهش کنم که باهاش نروی بیرون مشروب خوری. می دانی که وقتی مشروب می خورد از حال طبیعی خارج می شود. می ترسم به کارمان لطمه بخورد. من هم بهش قول دادم. هر روز کارمان که تمام می شد برمیگشتم خانه، دوش می گرفتم و تنهایی می رفتم بیرون. در شهر گشتی می زدم و تو رستورانی در همان قازیان غذایی می خوردم و آخر شب برمیگشتم. بعد از کار معمولا ویگن و فروزان و سپهرنیا و شیرازی فیلمبردار در سرسرای پایین می نشستند به ورق بازی. بهروز که داشته می رفته بیرون، ویگن می پرسیده کجا می روی؟ بهروز میگفته هیچ. بالاخره یک روز ویگن همراهش میرود، سوار شورولت سوفیای بهروز میشوند و میروند در شهر گشتی بزنند. آن روزها ویگن ترانه ای خوانده که خیلی سر زبان ها افتاده: قسم خوردم خدایا دیگر بندر نیایم. میرسند سر یک چهارراه، پاسبانی میآید جلو، ویگن را می شناسد، برایش می زند بالا، به اصطلاح احترام نظامی می گذارد و با لهجه گیلکی می گوید آقای ویگن، شما که قسم خورده بودی دیگر بندر نیایی، چطور شد آمدی؟ ویگن بر رو بر نگاهش می کند. دیدم الان است که ویگن یک کاری بدهد دستمان. فوری گفتم سرکار، این بندر پهلوی را نگفته، بندر بوشهر را گفته. یک بار فرمانده نیروی دریایی بندر پهلوی همه گروه را برای شام دعوت می‌کند روی عرشه کشتی. پیش از رفتن آرمان از افراد گروه فیلمبرداری و بازیگران می‌خواهد که زیاد مشروب نخورند و به خصوص تأکید می‌کند که با ویگن هم پیاله نشوند. افسران و درجه داران نیروی دریایی در بندر پهلوی با همسران خود آمدند. همه لباسهای رسمی و شیک پوشیدند. تا بعد از شام همه چیز به خیر و خوشی گذشت. آرمان خدا بیامرز هم خیلی مواظب بود. شام را که می‌خورند، ویگن گیتارش را برمی‌دارد و شروع می‌کند به نواختن و آواز خواندن. ترانه اول را می‌خواند. همه تشویقش می‌کنند و برایش کف می‌زنند. یکی از افسران ارشد نیروی دریایی می‌آید و با احترام فراوان به ویگن می‌گوید: می‌توانم از شما خواهش کنم ترانه دل دیوانه را برایمان بخوانید؟ ویگن که مشروب خورده است میگوید: نه خیر، قرار نیست هرچی شما میخواید من بخونم. من هر ترانه‌ای رو که دوست داشته باشم میخونم. افسر ارتش که جلوی همسر و همردیف و زیر دستانش احساس تحقیر کرده، دلخور و پکر دست همسرش را میگیرد و صحنه را ترک میکند. بقیه افسرها هم دور صحنه را خالی میکند. ویگن هم دور از چشم آرمان پنهانی مشروب می‌خورد. برای خودش گیتار می‌زد و آواز می‌خواند. ترانه معروفی داشت آن زمان به اسم آمدم همچون پرستوها. یادم است یک بار به من گفته بود که این ترانه را خیلی دوست دارد و هرگاه مست می‌کند آن را می‌خواند. مثل اینکه خاطره‌ای داشت از آن. کشتی بزرگ است و هر کس گوشه‌ای نشسته یا ایستاده است. بهروز هم با فروزان و سپهنیا و شیرازی و آرمان نشستند و گپ می زنند و می نوشند که ناگهان صدای ویگن بلند شد: آمدم همچون پرستوها. تا آمدیم به خودمان بجنبیم، دیدیم همه چیز را به هم ریخت و شیشه ها را شکست و خلاصه مجلس به شکل خیلی بدی به هم خورد. آرمان و فروزان و دیگران ویگن را به زور بردند. بعد هم آرمان از میزبانان عذرخواهی کرد و مسئله تمام شد. صبح فردا ویگن که از خواب بلند می شود، جریان شب پیش را برایش تعریف می کنند. با تعجب می گوید: راستی؟ من دیشب این کارها را کردم. یک شب دیگر بهروز و ویگن با هم می روند بیرون. در رستورانی ارمنی شام می خورند. من معمولا ودکا می‌خوردم. گفتم مشروب هم بیاورند. ویگن هم مشروب خواست. گفتم خواهش می‌کنم نخور. آرمان از من خواسته باهات مشروب نخورم. ویگن گفت یک گیلاس که اشکالی ندارد. یکی شد دو تا و دو تا سه تا و خلاصه پشت سر هم خورد. من هم روم نمی‌شد چیزی بگویم. به هر حال از من بزرگتر بود و بهش احترام می‌گذاشت. از رستوران میآیند بیرون، سوار ماشین میشوند و راه میافتند. وسط راه ویگن میگوید نگه دار. بهروز کنار خیابان ماشین را پارک میکند. ویگن پیاده میشود و تلو تلو خوران میرود تو یک پیاله فروشی. بهروز هم دنبالش راه میافتد. عده‌ای ایستاده و نشسته مشغول نوشیدنند. ویگن رو میکند به پیاله فروش: من ویگن دردریان 92 از همدان، هر کی اینجا مشروب بخوره به حساب من. همه میخندند و به سلامتی ویگن مینوشند، جز جوان دماغی که دم در ایستاده است. ویگن رو میکند به او: پس تو چرا نمیخوری؟ و به پیال فروش میگوید بریز براش، همه باید امشب به حساب من اینجا مشروب بخورند. جوان میگوید نمیخورم. ویگن براق میشود تو روش: من میگویم باید بخوری، بگو چشم. جوان میگوید اصلا تو کی هستی که دستور میدهی؟ ویگن میگوید من ویگن دردریان 92 از همدان. جوان ناراحت و عصبانی بلند میشود، از در میرود بیرون. بهروز به ویگن میگوید چرا پیله میکنی به مردم آقای ویگن؟ که در باز میشود و همان جوان با چند تا گردن کلفت میریزن تو و دعوا و کتککاری شروع میشود. یکیشان دست میکند جیبش چاقو در میآورد و میخواهد حمله کند به ویگن. بهروز چشمش که به چاقو میافتد خودش را میاندازد وسط که مرد حسابی، تو آمده به یک آدم مست چاقو بزنی؟ گردن کلفته میگوید این به رفیق ما فوش داده، باید بزنیمش. بهروز میگوید اولا که فوش نداده، ثانیا اگر میخواهی بزنی مرا بزن، من رفیقشم. گردن کلفته میگوید ما بچه نمیزنیم. من درست است که خیلی جوان بودم، اما بچه نبودم، سبیل داشتم. خلاصه هر طور بود به کمک مردم از هم سواشان کردیم و ویگن را به زور نشاندم تو ماشین و راه افتادم. روی پل که میرسند ویگن میگوید نگه دار. بهروز میگوید بگذار از پل بگذریم بعد. ویگن محکم میکوبد رو داشبورد و داد میزند وقتی میگم نگه دار بگو چشم. بهروز ناچار همانجا نگه میدارد. ویگن پیاده می شود و می رود طرف رودخانه، پشتش را می کند به بهروز و چند دقیقه همانطور سر پا می ایستد. بعد راه می افتد و می گوید من می خواهم پیاده بروم. بهروز با ماشین آهسته همراهش راه می افتد و اصرار و خواهش می کند که بیا سوار شو برویم. ویگن جان خوب نیست، تو مستی. بالاخره ویگن عصبانی می شود، می آید یقه بهروز را می گیرد و از ماشین می کشدش بیرون. تو خیال میکنی کی هستی؟ مارلون براندویی؟ من تو این فیلم نقش اول رو دارم. اون وقت تو به من محل نمیگذاری. هر روز پا میشی میری بیرون، ازت که میپرسم جواب سربالا میدی. تو نمیتونی یه چک منو بخوری. بهروز میگوید باش قبول، معذرت میخوام. حالا بیا سوارشو بروی. ویگن ولکن نیست. نه خیر، تو بزن من هم میزنم، ببینیم کی قوی تره. اول تو بزن. آقا من که دیگر کاسه صبرم لبریز شده بود نفهمیدم چه کار میکنم. یک مشت زدم بهش، پاش پیچ خورد، افتاد، از شدت درد بنا کرد به داد و هوار. حالا رسیدند نزدیک محل اقامت گروه. از صدای داد و هوار ویگن همه میریزند بیرون، آرمان و سپرنیا و دیگران. ویگن را هر طور شده میبرند تو. هنوز از شدت درد دارد فریاد میکشد. آرمان خیلی از دست من ناراحت و عصبانی شد. حق داشت، قبلا گفته بود و خواهش هم کرده بود و می دانست که ویگن بدمست است. صبح فردا پای ویگن ورم می کند، نمی تواند آن را تکان بدهد. می برندش بیمارستان. معلوم می شود پایش شکسته. آن را گچ می گیرند و با عصای زیر بغل بر می گردد. پزشک گفته 2-3 هفته نباید راه برود و پایش را حرکت بدهد. ویگن همراه همسر و بچه های کوچکش که آمده اند چند روزی پیش او بمانند راهی تهران می شود تا استراحت کند و وقتی پایش خوب شد برگردد تا صحنه های او را فیلم برداری کنند. بقیه افراد گروه می مانند که صحنه های دیگر را بگیرند. همیشه همین جوری بود. شب بدمست و شلوغ، صبح آرام مثل بره. یک راننده داشت، هر وقت عصبانی می شد می زد تو گوشش. فرداش ناراحت میشد 100 تومن میداد بهش. راننده فهمیده بود، همیشه یک کاری میکرد که ویگن عصبانی شود و بهش سیلی بزند و روز بعد سدی را بگیرد. صحنه‌ای در فیلم است که در مرداب انزلی فیلمبرداری میکنند. مدیر تهیه همراه وسایل صحنه یک جعبه ودکا و یک کیسه نمک هم آورده است. قرار است بهروز بیفتد تو مرداب. وقتی فیلمبرداری انجام میشود و بهروز را میکشند بیرون، به تمام بدنش زالو چسبیده است. زالوها سخت چسبیدند به پوست تنش و مشغول مکیدن خون او هستند. بهروز را لخت میکنند، شیشه های ودکا را پشت سر هم خالی میکنند روی بدن او که زالوها یکی یکی میفتند. بلافاصله نمک میمالند روی جای چسبیدن زالوها. جاهایی که نمک میزدند بد جوری میسوخت. نمیدانم چرا نمک میمالیدند. شاید برای ضد عفونی بود. خلاصه 2 ساعتی طول کشید تا توانستند این زالوها را از تن و بدنم بکنند. رسیدیم به فیلم امروز و فردا 1345 که اجازه بدید بقیهش رو فردا سه‌شنبه بخونیم. آقای رحیمی
بسیار سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. روزتون بخیر.